بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در این بود که آیا صیغه فعل دلالت بر فور داره یا دلالت بر فور نداره. بحث رسید به اینجا که بله دلالت بر فور داره، معذرت دلالت بر فور نداره. خود صیغه نه مادهش و نه هیئتش هیچ کدام دلالت بر فور نداره. بعد بحث به اینجا رسید که آیا از خارج چیزی هست که دلالت بر فور کند یا نه. دو تا آیه رو مطرح کرده بودم، سارع و الی مغفرت من ربکم و فاستبقوا الخیرات. گفتیم این دو تا آیه هم دلالت بر فور نداره که در همه جا سبب بشود. فور را یکی از ادله‌ای که مطرح کردیم گفتیم که تخصیص اکثر مستعجل لازم میاد، به خاطر اینکه ما خیرات مختص به فقط واجبات نیست، بلکه اعم از واجبات و مستحباته. بیاید در تمام خیرات مساواه داشته باشید، در تمام اسباب مغفرت سرعت داشته باشید، بعد یکی یکی بیاد مستحبات رو خارج کند، واجبات که باقی میمونه تخصیص اکثر مستحجن میشه، از شارع واقع نمیشه. از اون بحث که گذشتیم حالا میرسن به این بحث که آیا صیغه فعل ثمره ای دارد اگر قائل به فور بشیم یا نه. اون چیزی که مرحوم آخوند مطرح کرده به همین ترتیبه که میبینید، دلالت الصیغه علی الفور آیا ثمره ای بر آن مترتب میشه یا مترتب نمیشه. ولی چن باید بحث رو فراتر از این مطرح کنه. خب ما که قائل شدیم که صیغه فعل نه به ماده اش و نه به هیئتش دلالت بر فور نداره، بعد بیام بحث کنیم که آیا اگر صیغه فعل دلالت بر فور داشت ثمره بر آن مترتب میشه یا نه. این میشه سالبه به انتفاع موضوع. حتی بالاتر، ما اگر قائل بشیم به این چه دوتا آیه شریفه هم دلالت بر وجوب فور نداره، دوباره این بحث میشه بحثی بلا ثمره. نه صیغه فعل دلالت بر فور داره چه من بحث کنم چه آیا ثمره بر آن مترتب هست یا نه، و نه اون آیه فاستبقوا الخیرات سارعوا الی مغفرت من ربکم، این دوتا هم که دلالت بر فور نداشت بر وجوب فور، اصلا این بحث میشه لغو. پس بحث رو بیام فراتر بحث بکنیم که اگر یه صیغه فعل داشتیم یک دلیل خارجی بر فوریت آن دلالت داشت، مثلا مثل اداء دین، مثل رد سلام، یا مثل اینکه حج رو باید در همون سال استطاعت انجام بده. خب اینه دلیل خاص دارد بر این که واجب فوراً اون رو اتیان بکنیم. حالا اگر شما در سال استطاعتتون به حج نرفتید یا جواب سلام را فوراً ندادید یا اداء دین را بلافاصله انجام ندادید، پول داشتید، طلبکارم اومده مطالبه میکند، اینجا شما انجام ندادید، خب آیا این دلیلی که دلالت بر فور کرد و شما در آن اول، در زمان اول که متمکن بودید از انجام دادن نداشتید، متمکن بودید از انجام دادن انجام ندادید، عصیان کردید، آیا در آن دوم بر شما فوراً واجب هست انجام بدهد یا فوراً واجب نیست؟ الان مسئله ثمره دار میشه. پس ببینید بر یکی از سراح یا قائل بشیم صیغه فعل دلالت بر فور دارد یا بگم صیغه فعل دلالت بر فور ندارد، دو تا آیه میاد فور را درست میکند، اگر اینا نگفتیم در صورتی که یک دلیل خاص داشته باشیم برای اینکه یک واجبی فوراً باید انجام بشه و شما در آن اول این واجب را انجام ندادید، در آن دوم آیا بر شما واجب فوراً انجام میدید یا دیگه وجوب فوری ندارد بلکه شما میتونید متراخیان انجام بدید؟ خب اینا بیدون. حالا ما اول هم نظر خودمون رو مطرح میکنیم، بعد وارد میشیم به انظار دیگران.
حتی نسبت به وجوبش هم هم به بحث میشه که اصلا تو آن دوم واجب هم
فوراً، یا
حتی فوراً هم باید تو مرحله بعد. مثلا اگر کسی رد سلام نکرد، آیا اصلا رد سلام تو آن دوم واجب هست؟ این خودش که بعد
بله
فوراً واجب هست.
حالا هم خواستم وارد بحث بشم، همین رو بگم. شکی نیست که شما واجب را وقتی که انجام دادی انجام ندادید به واسطه معصیت وجوبش ساقط میشد، این بی شک و شبهه است. همه هم قائلن که سقوط امر یا به عصیان یا به امتثال یا به از بین رفتن موضوع آن. اگر یک امری فوری باشد به مجرد اینکه شما متمکن بودید و انجام ندادید امرش ساقط میشه. اگر بخوایم در زمان دوم بگوییم که این واجب به گردن ما هست یا نیست، باید یکی از این دو تا مبنا رو داشته باشیم. یا بگوییم قضا به امر قبلی است به طوری که دو مطلوب بوده، یکی اصل فعل مطلوب بوده و یکی اینکه فوراً اون رو انجام بدید. خب فوراً انجام ندادی، اصل فعل چیه؟ مطلوبه. یا بگون قضا به امر جدیده و در مقام ما امر جدید موجود هست. در این صورت می شود این بحث رو مطرح کرد که آیا حالا این امر جدید که اومد قضا رو به گردن من گذاشته و آن دوم رو به گردن من گذاشت، این به نحو فوره یا به نحو چی؟ تراخیه. خب با توجه به آنچه که ما عرض کردیم که صیغه فعل دلالت نداره، دو تا آیه هم دلالت نداره، پس جایی برای بحث باقی نیست، فقط بحث رو باید در جایی مطرح کنیم که یک دلیل خاصی نسبت به یک واجب خاصی دلالت داشته باشد بر فوریتش. خب در اینجا ما باید نگاه کنیم این دلیل خاص چگونه دلالت دارد. یعنی نمیشه به صورت یک قانون کلی این بحث رو مطرح کرده، باید ببینیم اون دلیل خاصی که میگه این فعل واجب هست و فوراً باید اون رو انجام بدیم، آیا این چگونه است؟ یک بار چند صورت متصوره. یک بار اینه که فوراً الال عبده، یعنی اون دلیل خاص میگه فوراً الال عبد. مثل چی؟ مثل ادای دین. ادای دین را اگر امروز مطالبه کرد و شما انجام ندادید، رفتید تو اتاق دوباره مطالبه کرد، فوراً باید بدید. از دستش در رفته فرار کرد، فردا اومد جلوتون وایستد مطالبه کرد، فوراً باید ادا بکنید. اینجا دلیل دلالت دارد برای این که شما باید فوراً ذمه تا از ادای دین چکار کنی؟ خالی کنی. خب اینجا در آن دوم هم بگیم فوراً، در آن سوم هم بگیم فوراً، متابعه از دلیل هست. اما اگر اون دلیل فقط دلالت دارد بر این که فوراً باید انجام بده اما دلالت بر استمرار ندارد، آن اول که شما عمل نکردید به واسطه عدم عمل شما امر مولا چه شد؟ عصیان شد. امر که عصیان شد ساقط شد. وقتی که ساقط شد دیگه شما امری نداری که از اون استفاده بکنی، آیا باید فوراً انجام بدیم یا غیر فور. مثل چی؟ مثل اداء جواب سلام. شخصی به شما سلام کرد، باید فوراً جواب بدید به طوری که از نظر عرفی این جواب سلام شما برای اون سلام بتونه جواب باشه. اگر آقایی به بنده سلام کرد، من یه رو بعدش بگم علیک السلام، این از نظر عرفی جواب اون سلام شمرده نمیشه. منی که سلام رو شنیدم و توجه به آن داشتم که وجوب رد سلام جریبان مرا گرفت، فوراً اگر فوراً امتثال نکردم تا اون زمانی که این جواب برای این سلام جواب حساب میشه هنوز فوره، چون فوریت عرفیه. اما اگر دیگه عرف این جواب رو برای اون سلام جواب ندونست، اون امر به رد سلام معصیت شده، ساقط شده، یه چیزی من ندارم که بحث بکنم که آیا فوریست یا فوری نیست. و به تعبیر دیگر بعد از این که مولا به من گفت که مثلا رد السلام، سلام رو جواب بده، یه دلیلی هم اومد گفت که این رد سلام باید چی باشه؟ فوری باشد. این دلیل ما که رد السلام با اون دلیل که میگه باید فوری باشد، مجموعه مطلق و مقید میشه یک چیز. این دلالت دارد بر وحدت مطلوب. شما اگر این مطلوب رو تحویل ندادی، امر ساقط میشه و دیگه چیزی نمیمونه که ما بحث کنیم که آیا دلالت بر فور دارد یا فور نداره. تا اینجا که روشنه، پس ما تابع دلیلیم. دو تا کلمه تا اینجا بیشتر نگفتیم. ما تابع دلیلیم که دلالت بر فوریت داره. اگر اون دلیل میگه الال ابد باید فورا انجام بدی، خب شما آن اول معصیت کردی، آن دوم باید فورا، آن سوم باید فورا. اما اگر دلیل فقط فور را میرسونه اما استمرار فور را نمیرسونه، اینجا اون دلیل خاص چه دلالت بر فوریت دارد میاد این واجب خاص را مقید میکند. بعد از اطلاق و تقیید شما یک مطلوب بیشتر ندارید. اون مطلوب هم چیه؟ انجام دادن این عمل فورانه. معصیت کردی، امر ساقط میشد، چیزی نداری که بحث کنی، فوراً باید بیاریم یا تراخیان. یعنی اصلا چیزی نیست که اثبات کند در آن دوم این فعل برگردن شما هست تا بحث کنیم که فوراً یا غیر فور. یه طلبه برمیگرده به ما میگه آجان تو قائل شدی به وحدت مطلوب، در اینجا قائل شدی به وحدت مطلوب، یه حرف تمام در صورت که قید متصل باشد، چون قیود میتونه دو نوع باشد، من میگم اعتق رغبتن مؤمنه، یا بگم اعتق رغبتن لا تعتق رغبتن کافره، که نتیجه بشه چی؟ اتق رغبه مؤمنه. گاهی قید متصله، یعنی در همان جلسه یک در همان جلسه مولا و متکلم قید را به مطلق یا خاص را به عام میچسبونه. اگر این کار را کرد، از اون اول ظهور مزیق منعقد میشه. وقتی گفتم اعتق رغبتن مؤمنه، از اون اول این کلام ظهورش در وجوب اتق رغبه مؤمنه است. یا اصلا جایی برای توهم اتق رغبه کافر باقی نمیمونه. اما اگر جلسه اول گفت اعتق رغبتن، در جلسه دیگر گفت لا تعتق رغبتن کافره، و اون قید افتاد به جون این مطلق، خب تا میاد اون قید بیاد این مطلق ما ظهور پیدا کرده، درسته؟ یه سال دو سال دیدید بیانات اشاره هم اینطوره، یه بار عام رو میگید، خاص رو 10 سال بعدش میگید، مطلق رو میگید 50 سال بعد، مقید رو میگه. تو این مدتی که قید نیامده، اون دلیل عام ظهورش در عموم منعقده، اون دلیل مطلق هم ظهورش در مطلق اطلاق چیه؟ منعقده. بعد که اون خاص یا اون مقید اومد، میاد به جان این میفته. حالا اینجا بحث اینه که آیا اگر قید رو ما انجام ندادیم، مثال ما یه عملی رو اومد گفت، مثل حج رو گفت چه انجام بدید، بعدم گفت فورا انجام بدید، و فرض هم اینه که دلیل مقید چه منفصله. اگر متصل بود حق با شما بود، به شما گفت حج رو فورا انجام بدید، سال استطاعت نمی رفتید، دیگه می گفتیم معصیت کردی، گناه کردی، گرفتاری، اما دیگه حجی بر گردنت واجب نیست. اما چون دلیل منفصل اومده که فور را میرسونه، پس معلوم شود که مولا دو مطلوب داره، یک مطلوب اصل حجه، مطلوب دیگه چی؟ آوردن این حج فورنه. خب اگر شما فوراً نیاوردید، این امر فوریش ساقط شد، اما اصل فعل که مطلوب بوده سر جای خودش باقیه. مثل این که بنده دوست می‌دارم آب در ظرف شیشه‌ای باشد، ولی حالا تشنه هستم، وقتی که ظرف شیشه‌ای نبود و ظرف چینی بود یا مثلا ظرف استیلی بود، دو تا مطلوب داشتم، یکی آب می‌خواستم، یکی آب در ظرف شیشه‌ای. حالا که ظرف شیشه‌ای نیست، اصل آب که مطلوب منه. در مقام هم اینطور بگیم، وقتی که شارع مثلا میگه که افعل کذا، خب این افعل کذا میرسونه، این فعل مطلوب مولاست. بعد که اومد گفت که اون فعل را اعتبه هازل فعل فورا، اون یک قیدیه برای این، پس معلوم میشه که دوتا مطلوب داره، چون دوتا امر داره، یکی اصل فعل، یکی هم قیده. او قید به اسیان ساقط شد، ولی اصل فعل که باقی میمونه. میتونیم بگم این فعل که واجبه، آیا فوراً باید انجام بدیم یا تراخیاً؟ درست شد. جواب اینه که در محل خودش انشاءالله خواهد آمد، تو باب مطلق و مقید و تو باب عام و خاص. قید چه متصل باشد چه منفصل باشد، وقتی که به جان مطلق افتاد، دیگه نمیذارد ظهور حجتی در غیر مقید باقی بماند. گفتیم ظهور چی؟ حجت. دو کلمه ظهور به قید حجت عنایت داره. یعنی چه؟ میرد وقتی میگه اعتق رغبتن مؤمنه، از اون اول ظهوری که حجت منعقد می شود بر چه؟ عتق رقبه مؤمنه. لذا نسبت به رقبه کافر اصلا ظهوری نیست. یه روشنه وقتی قید متصل باشه. اما اگر قید منفصل باشد، درست 10 سال 15 سال گفته اعتق چی؟ رقبتن، و ظهور منعقد شده، چون که مقید به دست شما نرسیده، شما خیال میکنید که مطلوب مولا مطلقه. وقتی که مقید به دست شما رسید، اون مقید به اندازه‌ای که حجته میاد در این ظهور چکار میکنه؟ اثر میذارد. و این ظهوری که شما خیال میکردی حجته، به اندازه یک قید از این ظهور میکنه و بقیه اون ظهور رو میذاره حجت باشد. چرا این حرف رو میزنیم؟ به عبارت اخرى، وقتی که دلیل مقید اومد، ما کشف میکنیم که مولا از اون اول چی میخواسته؟ عتق رقبه مؤمنه را میخواسته، نه اینکه 10 سال عتق رقبه را میخواسته، از حالا به بعد عتق رقبه مؤمنه را. این دومی بهش ملتزم نمیشیم. چرا؟ چون تالی تا تالی فاسد داره. تالی فاسدش چیه؟ اینه که ما یا قائل بشیم که دلیل مقید چه منفصله ناسخه، و لازمش اینه که در دین نسخ فراوان داشته باشه. تمام مخصص ها، تمام مقید های منفصل میشه چی؟ ناسخ. وقت دینی که هر ساعت میاد نسخ میکند، این دین دینیست که از حکیم ارسالش معقول نیست. لذا نمیتونیم مقید منفصل، مخصص منفصل را ناسخ بگیریم. و رو این جهت اون اموری که نسخ شده است، بعضی از بزرگان میگه به دویسا که اینم امتحانی بوده، بیشتر شماره نمیشه. اینطور نیست که امر پیامبر یه چیزی بگه فردا بیاد نسخش کنه، قیدش بزنه. دینه که کثرت نسخ درش باشد، معلومه که از یک منشأ عقلایی صادر نشد. یکی ثانیاً ما میدونیم که شارع بناش بر این بوده که احکام رو تدریجی بگه، به صورت قانونی بگه. قانون تفسیر برداره، منتها فرق قانون عرفی با قانون شرعی اینه که در قانون عرفی امروی چیزی رو تصویب میکنند، یه سال، دو سال، پنج سال بعدش میبینن که مثلا به اطلاق صحیح نبوده، مشکل ساز بوده، میان قیدش بزنند. یا یه چیزی را مقیدن تصویب میکنند، بعد میفهمن قید بی خود قید و بر میدارند. این در قوانین عرفی، چون که احاطه بر ماکان و مایکون و ماسیکون ندارند، قیدا را هی برا پایین میکنن که این حکایت از چی میکنه؟ جهل میکنه. اما در شارع که جهل به ساحت او راه ندارد، از قدیم تا جدید و تا سیکون همه را احاطه دارد. پس اگر اومد قید زد، قید لمصلحت تأخیر شده، از اون اول مقید میخواسته، منتها لمصلحت تأخیر بیان قید در بعد شده. پس ما میفهمیم وقتی که مقید اومد، از اون اول مطلوب مولا مقید بوده. تفاوت متصل و منفصل در اینه که در متصل همون وقت میفهمی که مطلوب مولا مقید بوده. بوعت رغبتن مؤمنم. اما در منفصل خیال میکردی مطلوب مولا مطلقه، بعد که قید اومد چشم کردی که نه بابا، از اون اول مطلوب مولا مقید بوده. درست شد؟ پس فرقی از این جهت بین متصل و منفصل نیست. چه متصل باشد چه منفصل، هر دو دلالت میکند بر این که مطلوب مولا وحدت دارد، رغبه مؤمنه است، عمل این انجام است فوراً. خب وقتی که شما فوراً انجام ندادی، معصیت کردی، ام ساقط میشه دی، من بحث از چی بکنم؟ یه کلمه بگم بعد گوش میدم، و اون کلمه اینه. اگه ما در زمان شارع این بحث رو میکردیم، شاید میشد بین متصل و منفصل فرقی بذاریم. چون امام مثلا باقر سلام الله علیه مطلبی رو گفته، زراره شنیده، 10 سال بعد قید را از امام صادق میشنوه. ولی امروز که در این من و شما بحث میکنیم، مطلق و مقید با هم به ما میرسه، چون برای ما ائمه دیگه فرقی نمی کنن، امام باقر باشه امام صادق باشه، مطلق را این میگه، مقید را این میگه، برمون فرقی نمی کند. کل ادله یک جا به ما رسیده، مثل اینکه تو این جلسه همه به من رسیده. اینجا چه فرقی میکند که ما مقیدمون متصل باشد یا منفصل؟ هر دو دلالت میکند بر اینکه این ظهور مزیق، ظهور مزیق چه بود؟ انجام دادن فعل فوراً، این مطلوب مولاست، بهش مورا انجام میده، لذا فرقی نمی کن. حالا نه، اون یه بحثی که باید انشاءالله تو بحث نسخ مطرح میکنیم که این سوال شما اونجا جا داریم. ائمه علمی به نسخ منسوخ دارم به خاطر اینکه فاصله شد در دوران خلافت اون سه تا خلیفه و بعدش در دوران خلافت بنی امیه و اینها، دین اصلا چهره خودش را نتونست نشون بدهد. آیه جعفر مرتضی در این کتاب از صحیح من سیرت نبی الاعظم یه مطلب عجیبی داره. یه وقتی که امیرالمومنین اومد در کوفه نماز را خوند، اول نماز که خوند ما یادمون افتاد که پیغمبر چطور نماز میخوند. یعنی اصلا مردم نماز پیغمبر، نماز که روز 5 دفعه با پیغمبر میخوندن، اینا اینقدر دسته بهش گذاشتن، اینقدر بالا پایینش کردند که حتی صحابه که با پیغمبر مأنوس بودند و نماز خونده بودند یادشون رفته بود. این نمونش حالا دیگه شما میبینید. همین هایی که با امام بودند، دور و بر امام بودند، حالا یادشون رفته مواضع امام رو. این چیز عجیب و غریب هم نیست، با اینکه تمام مواضع امام هم تصویرش موجوده و هم کتبش. نظام میبینه که هر روز یه خوابی میبینند و یه حرف میزنند و نظر امام رو بیان میکنند و اینا. وقت شما انتظار داره در عهد اون زمان که نه کتابتی بوده، تو کل مسلمان ها 9 تا با سواد بودند و بعد این علم رواج پیدا میکنه، پیامبر تشویق میکنه، و حالا شما انتظار دارید که اهل بیت که اومدن سر کار مردم عام و خاص رو بدونن؟ ابو حنیفه میگه اگر جعفر ابن محمد نبود مردم از حج هیچ خبری نداشتن. حج رو جعفر ابن محمد به ما یاد داد. لذا اینا منافاتی نداره که مردم اینقدر تو دستگاه خلافت از دین دور شدن که هر چی رسید به عنوان دین میگفت. لذا سنی میگه که قول صحابی و عمل صحابی چه حجت، هر صحابه هر غلطی بکنه به عنوان اسلام. خب یه اشکال میمونه که انشالله اون اشکال رو بزنیم فردا. الحمدلله.